Beschreibung. Er gestorben ist laut Safetor. Safetor ist Chance, hat sie sehr stolz.
صلاة أرغموا منك الجاهلين اللهم اغفرنا للعلم والعمل به ولو جامعت صلاة الآيات الحاضرة اليومية قدم ما شاء منهما مع سعة وقتهما ولو تزيغت إحداهما خاصة قدمها أي المزيغة جمعا بين الحقين فلو تزيغتا معا فالحاضرة مقدمة لأن الوقت لها بالأصابة در نماز آیات دو مطلب در پایان بحث نماز آیات باقی مطلب اول ذکر سه مسئله در رابطه با نماز آیات است و مطلب دوم به مناسبت در اینجا بحث غسل‌های مستحب رو عنوان می‌ذاریم. اما مطلب اول سه مسئله داره. مسئله اول اگر نماز آیات و نماز یومیه اینها در یک وقت در انسان واجب شدند، مسئله سه صورت و سه حکم پیدا می کند. صورت اول این که هر دو نماز وقتشون موسع باشد، اذان ظهر خورشید گرفته، طبق قوانین یک ساعت خورشید گرفتگی ادامه دارد. در این صورت انسان مخیر است نماز ظهر و عصر را اول بخونه یا نماز آیات. صورت دوم این است که یکی از این دو نماز وقتش مزید باشد، در همین مثال قبلی میدونیم 10 دقیقه بیشتر در اول ظهر خورشید گرفتگی ادامه ندارد. اینجا وقت نماز آیات مزید است. در این صورت باید اول همون نمازی رو بخوانیم که وقتش مزید است، یعنی نماز آیات. چون در اصول خوانده ایم اگر تضاخم شد بین یک واجب موسع و واجب مزید، واجب مزید اولا و اهم میشه. صورت سوم، هر دو نماز مزید باشد. فرض کنید یک روز به آخر وقت و به غروب خورشید خورشید گرفت، نماز ظهر و عصر رو هم نخوندن، خورشید گرفتگی هم یک روز بیشتر ادامه نداره. اگه ظهر و عصر بخونم آیات میتونم بخونم. نماز آیات بخونم ظهر و عصر قضا میشه. خلاصه هر دو مزیدن. اینجا حکم شد می فرماین در این صورت نماز یومیه مقدم بر نماز آیات می باشد. چون اون وقت ذاتن و اصلا وقت نماز یومیه است، چون وقت ذاتن حال اوست، نماز یومیه مقدم در آیات میشه. حالا نماز یومیه رو خوند، نماز آیات رو چه کنه؟ قضا کنه یا نه؟ می فرمایند اگر در خوندن نماز یومیه و آیات خودش تفرید و تأخیر نکرده بود، بله در همون تأخیر یعنی عقب انداختنش، اگه در تأخیر اینها خودش تفرید نکرده بود، نماز و آیات ساقط نمیخواد. ولی اگر
در هر یکی از این دو نماز خودش تأخیر کرده. مثلا نیم ساعت قبل خودشید گرفته ولی نمازش نخونده تا حالا، یا از اول ظهر بیکار بوده، نماز ظهر عصر رو عمدن بدون جهت به تأخیر انداخته تا حالا. خلاصه این تأخیر به دست خودش بوده. در این صورت قضاء نماز آیات بعد از وقت در این شخص واجب. این مسئله اول. مسئله دوم، فرمایند در حال اختیار نماز آیات مثل بقیه نمازهای واجب در روی راحله و روی مرکب نباید خونده شد. البته در حال ضرورت اشکالی ندارد. مسئله سوم، در چه صورت قضاء نماز آیات واجب است؟ در مسئله چند قول است؟ قول اول این است که اگر انسان در وقت خورشید گرفتگی مثلا علم پیدا کرد و بعد عمدن یا سهوًا نماز رو نخوند، اینجا قضاء نماز واجب است. اما اگر در وقت سبب نماز آیات علم به سبب پیدا نکرد مثلا خواب بود ماه گرفت، بعد از باز شدن ما بیدار، در این صورت خوندن نماز آیات و قضاء او واجب نمی باشد. پس اگر علم نداشت بعدن فهمید نماز آیات قضایش واجب نیست مگه در یک سوره. و اونجا جاییست که در باب ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی تمام قرص ماه یا خورشید بگیرم، در این صورت مطلقا نماز آیات قضایش واجبه، سواء کان عاد من به او جاد را. این قول رو شهید اول انتخاب فرموده است. قول دوم مربوط به شهید ثانی است. ایشون می فرمایند در غیر خسوف و کسوف مطلقا قضاء نماز آیات واجبه، چون دلیل عام است. اقضی مافات کمافات، و اما نه از دیگه این دارم در خود باب از کنم که خصوفه اینم دلیل هست، روایت در خود باب خصوفه اینم وارد شده، روایت عام میگه مطلقا سهل، ولی این روایت هم خواهد سمن صبح هست. اقضی مافات کمافات قضا کن مطلقا، خب اینجا نماز آیات قضا شده، حالا باید انسان قضا شد انجام واجب انجام. اما در خسوف و کسوف می فرماین حکم این است اگر تمام قرص قرص ما و خورشید گرفت قضا دارد، اگر نه بعضی از قرص ماه و خورشید گرفت مطلقا قضا ندارد. چرا می فرمایند؟ چون در اینجا نفس خاص داریم، روایاتی داریم که حکم رو به این شکل بیان می کن. این سه مسئله در این باب تا برسیم به مسئله دو. لَلَوْ جَامَعَتْ صَلَاةُ الْآيَاتِ الْحَاضِرَةِ، اگر جمع شد نماز آیات با حاضره، حاضره یعنی نمازهایی که در حالت نمازهای واجب بودن، خب اگر این دو با هم جمع شدن، وقت نماز ظهر و نماز آیات با هم جمع شدن، اینجا قدم ما شاء منهما، مقدم می دارد هر کدام رو بخواهد از این دو، نه از ساعت وقتی ما، اگر وقتشون متفع باشد هر دو موسع باشد هر کدام دلش خواست اول انجام می ده، فرقی نداره. صورت بعدی ولو تزیدت احداهما خاصتا، اگر مزید بود یکی از این دو به تنهایی نماز آیات یا نماز ظهر مثلا یکی مزید بود، اینجا قدمه ها مقدم میدارد مزید را جمعا بین حقین، چون جمع بین هر دو حد میشه، انسان نماز مزید و نماز آیات را اول انجام میده، نماز ظهر در وقتش باقیه، نماز ظهر میخوره، جمع بین هر دو واجب میشه، پس برای مزید مقدم. ولو تزیدتا معا، اگر هر دو با هم مزید بودن، هم نماز آیات هم نماز ظهر وقتش مزید شد، فالحاضرتون مقدمتون، پس نماز ظهر مقدمت، لأن الوقت لها بالعطالته، چون وقت برای اون نماز حاضرت بالعطاله و ذاتن، ثم ان بقی وقت الآیات فالله عطاها، بعد اگر وقت نماز آیات هم باقی مون، خب نماز آیات رو بعنوان ادا به جا میاره، هیچ شکی نیست. و الا اگر نماز ظهر عصرشه که خون دیگه خوشی گرفتگی هم برطرف شد، اینجا سقط هست، نماز آیات ساقطه، نمیخواد نماز آیات بخونه. با این قید این لم یکن فرضت فی تأخیر احد ما، اگر نبوده که تفریط کرده باشد در تأخیر یکی از این دو، اگر تفریط نکرده در به تأخیر انداختن یکی از این دو، نماز آیات عرض کنم که ثابت میشود. و الا اگر نه خودش تفریط کرده از نیم ساعت قبل خورشید گرفته، این دیگه بی‌اعتنایی کرده تا 10 دقیقه به غروب که دیگه وقت نماز ظهر عصرش هم شده، اینجا بل اقوا وجوب القضا، اقوا اینه که نماز آیات رو قضا کنه. ولا تصلا هذه الصلاه على الراحله، مسئله دوم خونده نمی شود این نماز در مرکب، و امکانت معقولتن ولو اون راحله اقال بسته شده باشد، یعنی ولو مثلا شطوری باشه پاها و دستاشو اقال زدن آرام هست سر جاش هستش، ولی باز در روی همچه راحله هم نمیشه نماز کن نماز آیاتو الا لعذره، مگر به خاطر عذری کم مرضه، مثل اینکه مریضه، و زمینه، مثل اینکه شل زمینگیره، قافله داره حرکت میکنه بین راهه، این آقا رو طرفی از روی شطور بذارن پایین و نماز آیات رو بخونه و اینا، خلاصه خیلی مشکله. و زمین یشق معه من نزول، مرض زمینی که مشقت دارد با این دو فرود آمدن از مرکب، مشقتی که تحمل نمیشود عادتا، در این صورت فصلا علی الراحله که حین اذن خونده می شود این نماز در روی مرکب در این هنگام، در هنگام عذر، که غیر ما اون از فرائضه، واجبات دیگه هم حکمش همینه، بدون عذر در روی مرکب نمیشه نماز واجب دیگه از خود از کنم، اگر عذر باشه اشکال نداره. البته ظاهرم فرق نمی کنه دیگه، اشکال نداره حال رفتن باشه یا حال اشکال نداره، البته باز اگر بتونه رو به قبله مثلا، یعنی فرصت باشه که به شکل رو به قبله بیسته رو به قبله نماز بخونه، قطعا از این که راه بره بهتر، یعنی باید اینجوری باشه. و تو قضا هاده سلاس، مطلب سوم قضا می شود این نماز مع الفواف وجوبن، تا این که فوت کرده باشه این نماز رو وجوبن، در این صورت نه تعمد ترکه، اگر عمدن ترک کرده باشد او نسیانی یا فراموشش کرده باشد، خلاصه ملاک اینه بعد العلم به سبب مطلقا، بعد از اینکه علم به سبب پیدا کرد، علم پیدا کرد بی که خورشید گرفته، در حالا یا عمدن نماشه نخون یا نه فراموش کرد و نخون مثلا، پس خلاصه وقتی علم به سبب داشت اینجا باید عرض کنم به حضور شما نماز آیات رو بعدا قضا کنه، بعد از علم به سبب مطلقا، مطلقا چه عرض کنم که تمام قرب خورشید گرفته باشه و یا نه در این صورت جزیش گرفته باشه، او ما استیعاب الاحتراق للقرص اجمع، یا با شامل شدن گرفتگی همه قرص را مطلقا، مطلقان سواء علم بهی ام لم یعلم، اگر تمام قرص خورشید گرفته باشد بعدا مطلقا باید نماز آیات رو قضا کنه، چه در اون وقت علم پیدا کرد به این احتراق یا نه علم پیدا نکرد تا این که وقت خارج شد. اما لو لم یعلم به، اما اگر علم نداشت به این احتراق، ولد طوعب الاحتراق، احترام هم مستوعب و همگیر نشد، تمام قرص ما نگرفت، مثلا اینجا فلا فضا نداره، یک سوم ماه مثلا گرفته، این آقا هم خواب بوده، بعدا صبح متوجه شده بهش گفتن ماه گرفته. اینجا میفرماید فتوا اینه که در این صورت عرض کنم به نظر شهید اول لازم نیست که نماز آیات شو، عرض کنم که قضا کنم. وَإِنْ ثَبَتَ بَعْدَ ذَلِكَ وُقُوعُهُ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى التَّوَاصُلِ فِي الْمَشْهُودِ، ولو ثابت شود بعد از این عرض کنم که احترام، وقوع این احترام به سبب بیانه که خبر عادل باشه، علی تواتر یعنی اصلا به سبب خبر متواتر، صد نفر آدم میان میگن که ایشان ماه مثلا گرفته، در این صورت قضا لازم نیست، فی المشهوره بنابرای قول مشهور. خب مقابل مشهور چیه؟ دو سه قوله که ما هم قول مهمش که قول شهید ثانی بود اشاره کردیم. قول دیگه قیل یجب القضاء مطلقا، گفته شده قضاء نماز آیات واجب مطلقا، استیعاب باشه نباشه، علم به عرض کنم که اون سبب باشه این سبب نباشه مطلقا. و قیل لا یجب مطلقا، گفته شده واجب نیست نماز آیات، قضاء نماز آیات مطلقا به این تعمده، ولو متعمد باشه مالم یستوعب، مادام که همه قرص عرض کنم که نگرفته باشه، اگر تمام قرص ماه یا خوشید گرفت باز در اون صورت لازم قضا. وقیل لا یقض ناسی مالم یستوعب، قیل دیگری گفته عامد واجب قضا کنه، اما ناسی کسی که فراموش کرده قضا نمی کند نماز آیات را، مادام که قرص خوشید یا ماه تماما نگرفته باشه. ولو قیل وارد به قول خودشون میشن شهید ثانی، ولو قیل بالوجوب مطلقا فی غیر الکسوفین، اگر گفته بشه قائل بشیم به وجوب مطلقا، سواء علم به سبب ام لم یعلم، اگر گفته بشه به وجوب مطلقا در غیر کسوفین و فیهما مع الاستعان، و در اون خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی واجب در صورتی که همه قرص ماه خورشید بگیره، کان طبیعی هم اینجا طبیعی. خب به چه دلیل شما قائل به این تفسیر میشید؟ میفرمان عملا به نقص فی الکسوفین، در باب کسوف و کسوف که ما نقص دارید، و بالعمومات فی غیرهما، در غیر اونجا هم روایات عامه داریم که میگه قضا مطلقا لازمه هم. فیستحب الوصل للسلام. مطلب دوم می فرمایند شهید اول در صورتی که انسان نماز آیات رو عمدن ترک یا در صورت استیعاب همه قرص ماه گرفته، انسان خواب بوده حالا میخواد نماز قضا بده، در این دو صورت مستحب است برای قضاء نماز آیات غسل هم بکن. در میتوان بلکه بعضی گفتن غسل در این دو صورت واجب است. بعد مرحوم شهید به این مناسبت که اسم غسل رو میبرن وارد ذکر غسل هایی میشدن که این غسل ها مستحب است که انسان مسلمان اینها رو داشته باشه. حدود 25 مورد رو به عنوان موارد غسل مستحب ذکر میکنه که این موارد چیزی نداره و از رو تصویر میکنه. بعد از اتمام این بحث وارد ذکر چهارمین نماز واجب میشوند. میفرمایند چهارمین مورد از نمازهای واجب نماز نذر و عهد و قسم می باشد. انسان نذر می کنه اگر حاجتش درآورده شد دو رکعت نماز بخواد. اینجا خوندن این نماز میشه واجب. در این رابطه یک مطلب رو شهید ثانی طوسی می‌فرماید و اون مطلب این است، می‌فرمایند نذر که مرکب است از شرط و جزا، شرط است هم شرط و هم جزا در نذر مشروع بوده باشد. بنابراین درست نیست بگه نذر میکنم اگر نماز صبحم قضا شد من چقدر صدقه بدم یا دو رکعت نماز مستحب بکنم. این شرط در نظر غیر مشروع حرام است قضا نماز صبح. یا جزا غیر مشروع باشه بگه نظر میکنم اگر مریض خوب شد هر رکعت نماز بدون رکوع من بخونم. نماز بدون رکوع مشروع و خلاصه هر فعلی که قبل از نذر در وقتش جائز بوده است حالا نذر همون فعل در همون وقت جائز می باشد. بنابراین نذر یک فعل در غیر وقتشم جائز نیست. مثلا
اگه مریض خوب شد روز پنجشنبه من یک نماز جمعه بخونم. نظر غیر مشروع است، چون در غیر وقتش می باشد. مورد پنجم و آخرین مورد، از نمازهای واجب نماز استیجاری و به تعبیر دیگه نمازی که از میت در حال حیاتش قضا شده می باشه. این مسئله دو مورد داره. مورد اول فرمایند در پسر بزرگتر نمازهایی که از پدر فوت شده قضاش واجب است. البته در اینجا اختلاف، بعضی میگن نمازهایی که در مرض فوت و در مرض موت از پدر فوت شده بر پسر بزرگ واجب. پدر مریض بوده، در اون مرضی که فوت کرده 10 روز مثلا مریض بوده، او 10 روز نتونسته نماز بخونه، اینجا بر پسر بزرگتر واجب همین 10 روز نمازها را قضا کنه. بعضی میگن نمازهایی رو که پدر سهواً قضا کرده، سهواً نخونده، در طول عمرش در پسر بزرگتر واجب قضا. اما بعضی میگن تمام نمازهایی که پدر نخونده مطلقا بر پسر بزرگتر قضایش واجب. یک بار به حال افتاد که یک بابای بی‌نمازی داشت 40-50 سال یک مورد. مورد دوم، کسی که تعهد کرده که نمازی رو که از میت قضا شده بخونه، پولی گرفته گفته 2 سال نماز میکنم برای میت، خب اینجا دیگه واجبه بر او که بر طبق این قول خودش به همون شکلی که قرارداد بسته ام این نماز ها را از طرف اون میت بخوام. و یستحب الغسل للقضاء مع التعمد والاستعان، مستحب است غسل برای قضاء نماز آیات با تعمد استعاذه، در صورتی که عمدن نماز آیات نخونده و یا در صورتی که تمام قرص ماهو خورشید گرفته بوده و این ترک ها جهلن در این صورت استیعاب ولو ترک کرده باشد نماز آیات و جهلن ولی غسل مستحبه بل غیله به وجوبی بلکه گفته شده غسل باشه به این مناسبت و کذا یستحب الغسل للجمعه غسل برای جمعه روز جمعه مستحبه. بعد می فرمایم که بله استطرد هنا ذکر الاغسال المسنونت لمناسبت ما استطراد نمید مصنف در اینجا ذکر غسل‌های مستحبی را به خاطر اندک مناسبتی برمود یستحب الغسل. خب حالا یادشون رفته بود در اون باب خودش ذکر می‌فرمان در باب اغسال اینجا به مناسبت ذکر می‌کنم و وقت وقت قصد جمعه ما بین طلوع فجر یومها ما بین طلوع فجر از روز طلوع از کن روز جمعه الى زواله تا وقت ظهر و افضله ما قرب الى الاخره افضل وقت قصد جمعه وقتی که نزدیک به آخر وقت باشه هرچی به ظهر بکشه وقتش بهتره و یقضا بعده الى آخر السبت کسی روز جمعه نتونه قصد جمعه انجام بده تا آخر روز شنبه مستحب قضا کنه کما یعجله خائف و عدم تمکن منه فی وقتی من الخمیسه چنانچه کسی که میترد در روز جمعه کاری داشته باشه نتونه این غسل جمعه رو انجام بده میتونه تعجیل کنه روز پنجشنبه غسل جمعه رو انجام بده چنانچه تعجیل مینماید این غسل را کسی که میترد از عدم تمکن از این غسل در وقت خودش حالا تعجیل میکند او را از روز پنجشنبه یعنی در روز پنجشنبه انجام بده و یوم عیدین غسل در روز عید قربان به عید فطر مستحب است و لیالی فرادا شهر رمضان شبهای فرد ماه رمضان که 15 شب میشه و هیا عدد الفرد و عددهای فرد 1, 3, 5 مثلا هاکذا من اولی الى آخره از اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان و لیلت الفطر شب عید فطر چه شب فرد باشه مثلا 29 فرض کنیم بیفته یا شب زوج باشه 30 بیفته شب عید فطر باز عرض کنم که غسل مستحبه اولها در اول شب و لیلت نصف رجب و شعبان دو شب نیمه رجب و نیمه شعبان علی المشهور فی الحدر اولی مشهوره ولی دومی روایت داره بل مروی که بستانی روایت شده در دومی که نیمه شعبان باشه و یوم المبعث روز مبعث هم غسل مستحبه 27 از رجب بنابر مشهور بل غدیر روز عید غدیر هم غسل از کنم مستحب است و هو الثامن عشر من ذی الحجه 13 ذی الحجه و یوم المباهله روز مباهله روزی که پیامبر با نصارای نجران عرض کنم که قصد مباهله داشتن و بعد نصارا عقب نشینی کردن و یک معجزه بزرگی برای پیامبر شد. خدا قسمت کنه انشاءالله در مدینه محلشان جای معروفی است مسجدی است مسجد الاجابه که حکام وهابی به خاطر اینکه باز کلمه مباهله اونجا نباشه چون مباهله عرض کنم تداعی نقطه قوتی رو برای شیعه و مکتب اهل بیت میکنه. پیامبر در روز مباهله که آیه قرآن میگه کسانی که پیامبر نفس تو و جان تو هستن اونها رو به مباهله عرض کنن که بردی و ببرین کسانی رو که نفسمون و جانمون هستن حضرت فقط امیر مؤمنان و فاطمه زهرا و امام حسن امام حسین رو با خود بردن رضا به خاطر اینکه این کلمه مباهله تداعی معانی نکنه قصهش مشهور نشه نام این مسجد رو هم تغییر دادن به نام مسجد الاجابه اون محلی که محل مباهله است حالا معروف در مدینه به نام مسجد اجابه و هو الرابع والعشرون من ذی الحجه علی الاصح روز مباهله روز 24 ذی الحجه است بنابر اصح و گفته شده 25 و یوم عرفه در روز عرفه غسل مستحب لئن لم یکن بها ولو در عرفات نباشه و همچنین و نیروز الفرس در روز نوروز عجمها غسل مستحبه. حالا در باب روز نوروز اختلافه مشهور الان همون روز اول عید هست خلاصه همون روز اول ماه اول برج بل مشهور الان انه یوم نزول شمس فی الحمل مشهور روز نزول شمس است در برج حمل و هو الاعتدال الربیعی که هر کنش روز مستحبه بل احرام للحج به خاطر عرض کنم که اینها زمانیات بود در زمانهایی که غسل مستحبه بعد وارد اشیاء میشن بعدم وارد مکانها میشن مثلا میفرماین اما اشیاء احرام برای حج یا برای عمره کسی که میخواد احرام حج و یا عمره ببنده غسل مستحبه و طواف واجبن کان عن ندن، طواف چه طواف مستحبی باشد چه طواف واجب باشه غسل درش مستحب باشد. زیارت احد الائمه، زیارت یکی از ائمه دین معصومین ائمه معصوم علیه مصطفی و سلام هم غسل داره. ولو اجتمعوا فی مکان واحد تداخله، اگر بعضی از ائمه معصومین در یک مکان بودن مثل بقیه رضوان الله علیهم، اگر در یک جا بودن خب تداخل میکنه، یک غسل برای مثلا زیارت چهار تا امام کافی خواهد بود. کما یتداخل به اجتماع اصحابه مطلقا، چنانچه تداخل میکند این غسل به اجتماع اصحابش مطلقا. سبب های غسل اگر مجتمع بودن مثلا روز جمعه و روز عید فطر با هم هماهنگ شد، انسان میتونه یک غسل کنه هم به قصد جمعه هم به قصد عید فطر. بل سعی الى رؤیت المطلوب بعد صلات ایام، و همچنین مستحب است غسل برای کسی که سعی میکند به دیدن شخص دار کشیده بعد از سه روز، کسی رو که به دار کشیده کسی میخواد بره اون رو ببینه مستحب غسل کنه. بله، بعد صلات ایام من سلبه مع رؤیه، بعد از سه روز سلب او در حالتی که ببینه اون جنازه رو مثلا، سواء فی ذلك مطلوب الشرع و غیره، چه شرع کسی رو به دار کشیده باشه و یا غیر شرع، مثلا به خاطر عمد شرعی و یا به خاطر غیر عمد شرعی کسی رو به دار کشیده باشه، این حکم هست. و توبه عن فسق او کفر، مستحب است غسل کردن به خاطر توبه از یک فسق، از یک گناه کبیره یا از یک یا از کفر. بل عن مطلق الذنب، بلکه از مطلق گناه، لئن لم یوجب الفسق، ولو موجب فسق هم نباشه، که صغیره نادره، مثل گناه صغیره یک کمی که انسان انجام میده میخواد ازش توبه کنه، غسل مستحب. و نبه به تسویت علی خلاف المفید حیث خسته بالکبائر، مرحوم شهید اول تنبیه نمود به سبب تسویه. شهید اول فرمود غسل مستحب از فسق و یا از کفر، این او کفرن را آورد به خاطر اینه که مرحوم شیخ مفید در اینجا مخالف این قول فتوی داده، ایشون فرموده فقط توبه از فسق از کنم که غسل داره، یعنی فقط توبه از کبیره غسل داره دیگه، اگر مثلا از کنم که از کفر خلاصه غسل درش مستحب نیست مثلا، ولی ایشون نه هر دو را آوردن. نبه به تسویت با کلمه او مصالی ذکر کردن عن فسق او کفرن در اختلاف شیخ مفید حیث خسته بالکبائر، اختصاص داره این داده این غسل را به کبائر، یعنی به گناهان کبیره‌ای که موجب فسق میشه، دیگه کفر رو ذکر نکرده. و صلات الحاجت، غسل مستحب برای نماز حاجت، و صلات استخاره، نمازی که برای استخاره خونده میشه، لا مطلق هما، اما نه در مطلق نماز حاجت این نماز استخاره، بلکه این موارد مخصوص هم این اصناف اینا، بلکه در موارد مخصوصی از سنفای نماز حاجت و نماز استخاره، به این من هما ما یفعلو به غسل، بعضی از این دو هست که با غسل انجام میشه و ما یفعلو به غیره، بعضی از این دو هست که به غیر غسل انجام میشه بدون غسل، علاوه غسل فی محله، در جای خودش توضیح داده شده. و دخول الحرم به مکه مطلقا، مستحب از تو مستحب است غسل برای وارد شدن به حرم از کنم در مکه مطلقا، که محلول حرم رو یه وقتی توضیح دادیم حدود چهار فرسخ مثلا از اطراف مسجد الحرام به یک شکلی که مشخص هست و در از کنم که بورهای مختلف در طرفهای مختلف با هم فرق داره این مسافت، خلاصا مسافتی رو اطراف مسجد الحرام حرم اسمشون میگن، کسی که وارد این منطقه بخواد بشه مستحب به غسل کنه. بله، دخول مکه و مدینه مطلقا، بله برای داخل شدن مکه و مدینه هم مطلقا، مطلقا در اون مقابل قید بعدی هستش، شرفهم الله تعالی. و قید المفید دخول المدینه، شیخ مفید بوده غسل مستحب برای دخول مدینه بعدا فرض او نفله، کسی که میخواد یک واجب یا یک مستحب رو انجام بده وارد شهر مدینه میشه مستحب غسل کنه، کسی که بیخود نقصد زیارت داره نقصد نماز جمعه ادای واجبی چیزی رو داره بیخود وارد مدینه میشه، یا خونش اونجاست مثلا از خارج مدینه رفته حالا میخواد وارد خونش بشه، این مستحب نیست غسل کنه. ولی مرحوم شهید اول فرمودن مطلقا، یعنی چه به خاطر ادای فرض یا نفل یا غیر این دو باشه. و دخول همچنین مستحب است برای دخول واسطه به دو تا مسجد و دو تا حرم، مسجد پیامبر رو عرض کنم که بیت الله الحرام. و کذا به دخول کعبه، کسی میبینه در خانه خدا باز مثلا روز دهم روز عید قربان مرتون که در خانه رو باز میکنن داخل بیت و با گلاب میشورن، بعضی هم وارد خونه میتونن بشن، از پاری از مثلا الان از کاری از نمایندگان کشورهای اسلامی دعوت میکنن، یه جمعی میرن مثلا وارد خود داخل خانه خدا میشن، داخل خانه رو با گلاب میشورن، کسی میخواد وارد خود داخل خانه کعبه بشه مستحب غسل کنه. عزها الله تعالی. وین کان جزء من المسجد، ولو کعبه خودش جزء از مسجد هست. ما گفتیم برای مسجد حرام مستحب به غسل کنه، چرا اینو ذکر کردید؟ الا انه یستحب به خصوص دخولها، خصوص ورود به کعبه هم مستحب به انسان غسل کنه. و تظهر الفائده، میفرمان فائده این که این هر دو رو ذکر کردیم در اینجا ظاهر میشه. کسی به نیت مسجد الحرام غسل کرده، اومده تو مسجد الحرام، یه مرتبه میبینه در خانه کعبه باز، میتونه بره داخل خانه کعبه. خب اینجا چون یه غسل به نیت مسجد کرده، به نیت کعبه حساب نمیشه دیگه، باز مستحب بره یه غسل دیگه به نیت ورود به خود خانه کعبه داشته باشه، وارد خانه میشه. در مثل هر فائده، فائده ظاهر می شود فی مالم ین به دخول ها این در غسل سابق، در جایی که نیت نکرده باشد ورود به کعبه را در وقت غسل سابق، فانه پس به درستی که داخل نمی شود در اون عرض کنم که غسل سابق، کما لا یدخل غسل المسجد فی غسل دخول مکه، چنانچه داخل نمی شود غسل مسجد الحرام در غسل دخول مکه الا به نیتی عنده، مگر وقتی که میخواد وارد مکه بشه به قصد ورود به مکه غسل میکنه، همونجا نیت قصد ورود به مسجد الحرام رو هم داشته باشه، به الا اگر اون نیت نداشته باشه نیت کنه به قصد ورود به مکه غسل کنه، وارد مکه شد مثلا از طرف مدینه به مسجد تنعیم که فرض کنید که رسید، باز اونجا حد حرم حساب میشه، باز اونجا محتاج یه غسل دیگه بکنه بعد وارد مثلا حرم بشه و هاکذا. به همیشه خلاصه در موارد تداخل اگه نیت تداخل رو کردیم تداخل حساب میشه، غیر الله حساب نمیشه. ولی از جمع المقاصد تداخلن، اگر جمع کرد همه نیت ها رو تداخل میکنن، عرض کنم به نیت وارد شدن به مکه، به مسجد الحرام، به حرم، به خانه کعبه، به چهار نیت یک غسل انجام داد، اشکالی نداره، اینها تداخل میکنن. و این هم صلات و منظوره توضیح شده داری خود یه عبارت رو انشاءالله در اطلاعات میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.